حالا براتون سوال شده که قدیمی ترین نوشیدنی دنیا چیه؟ از کجا اومده؟ چجوری درست شده؟ چرا درست شده؟ نوشیدنی که به اندازه شادی بشر، البته همه غیر ما ایرانی ها و مسلمان ها، تو جشناشون بوده و به اندازه غم بشر مزهش با اشک آدم قاطی شده. هزار ساله تو خونه ها و میخونه ها و کوچه و خیابون صدای جام هایی به گوش میرسه که این نوشیدنی توش بوده. هزار ساله با جنس بشر سنتی بزرگ شده و حالا مدرنیتر رو داره تجربه میکنه. از کوزه و سفال که محافظش بودن الان تو شیشه و بطری و کن میشه نگهش داشت. و هنوز با اینکه تو خیلی از فرهنگا و دینا خوردنش گناهه، برای خیلی از ملت‌ها وجودش از آب واجب تره. نوشیدنی که اندازه تمدن ما عمرشه و از قدیمی ترین نوشیدنی های ساخته شده به دست آدمه. آسیناتون رو بالا بزنین که این قسمت قرار از لای هزار تا قصه و کتاب داستان این نوشیدنی طلایی و تلخ یعنی آبجو رو بکشین بیرون. به نام خدا. سلام، من مریم فتا هستم و به سومین قسمت پادکست مزگو خوش اومدید. مزگو اینجاست تا تو هر قسمت داستان پس یه مزه رو براتون تعریف کنه. توی چند ماه آخر ما داریم یکی از سخت‌ترین پیچ‌های تاریخ رو پشت سر می‌ذاریم. همه درگیر موجود کوچیکی شدیم که حتی قابل دیدن نیست، که مطمئناً هیچ کدوم ما قبلا همچی تجربه ای از این وضعیت نداشتیم. تنها دلگرمی این روزامونم خودمونیم و امیدی بوده که تونسته تا اینجا ما رو مشتاق به انجام کارهای روزمره و جدید نگه داره. این روزا هم میگذره و تبدیل میشن به قصه و میرن تو کتابا، میرن تو داستانا، ازش فیلم میسازن، ازش قصه میسازن و مثل خیلی از اتفاقای قبلی این یکی رو هم با سر سلامت از سر میگذرونیم. امید تنها سرمایه همه ماست و نباید به راحتی ازش دست بکشیم. برای دونه دونتون آرزوی سلامتی میکنم. توی داستان امروزم بازم پای هلال سبز در میونه، بازم بین و نهرین و تمدنای اولیه. هر چیزی که قدمتی طولانی داره زیر سر ساکنین اینجاست. توی قسمت دوم براتون از هلال سبز و اهمیتش گفتم که یک جانشینی و کشاورزی و اهلی کردن دونه های وحشی از همین نقطه شروع شد. از همین جا بود که نون خلق شد، جایی بین نیل مصر و دجله و فرات و خلیج فارس. زمینی که خاکش طلا بود، اینجا دست به هر کاری می‌زدی معجزه اتفاق می‌افتاد. اینجا قلب دنیاست. عمر آبجو با عمر نون تقریبا یکیه. سخته بشه گفت این اول نون بوده که به وجود اومده یا اول آبجو. اما چیزی که سرنوشت هر دو رو به هم گره زده، نه فقط عمر یکسانشونه که روش تهیهشونه، که تا حد زیادی روش درست کردنشون عین همه. الان پیش خودتون میگید نون، آبجو، این خوردنیه، این نوشیدنیه، چی میگی واسه خودت؟ ولی خب اصلا ماجرا یه چیز دیگه است. قدیما به نون میگفتن آبجوی خوردنی و به آبجو میگفتن نون نوشیدنی. اون دختره که شرقی قسمت دوم مزگور یادتونه که دونه ها رو اهلی کرد، همونی که یاد گرفت کم کم از قلات سوپی، حلیمی، حریرهی چیزی بپزه. خب گفتم براتون کم کم انقدر غلظت اون حریره رو زیاد کرد تا رسید به خمیر نون. خدا میدونه چجوری به نتیجه رسید تا اونو بذار جلوی آفتاب یا روی سنگ داغ تا به نون برسه. حالا بیاین داستان رو یه جور دیگه نگاه کنیم. زن شرقی قصه ما میخواست از قلات، حلیمی، سوپی چیزی بپزه، یا میخواست اونو نون کنه، حالا هرچی مهم نیست. مهم اینه که این جو و گندم و آب رو توی ظرف سفالی جا میذاره جلو آفتاب و یادش میره که بره سراغش. چند روزی جلو آفتاب میمونه. اونا توی منطقه بین النهرین داشتن زندگی میکردن. هممونم با آب و هواش آشناییم، پر گرد و خاک و غبار و گرما، مستعد برای رشد قارچ و باکتری. تصور کنین از این قارچ و باکتری روی این معجون جادویی میشینه. زن شرقی بعد 3 روز 4 روز یادش میفته ایوا خاک عالم تو سرم، چرا این ظرف اینجا جا موند؟ اما چون دلش نمیاد زحمت چیدن و پوست کندن گندم و جوش رو هدر بده و با مفهوم فاسد شدن هنوز آشنایی نداشت، همون ظرف رو میذاره رو آتیش که حسابی قل بخوره. ماده از دورامیزی که از اون تو میاد بیرون میشه شروع راه طولانی آب جو.
Looking back after two, you laughed at all my jokes. Tonight, let's raise them up to where we ended up. There's been highs and lows, fast lane freeways and bumpy roads. Curse the devil, pray to heaven. Lost it all and we rolled some sevens. Been more smiles than there's been tears.
آبجو یکی از پرمصرف‌ترین نوشیدنی‌های دنیا بعد آب و چاییه و توی رتبه سوم مصرف قرار داره. ماده اصلی توی درست کردن آبجو آبه و جو و یا هر دونه شبیه برنج و گندم و ذرت و غیره و زالک. توی پروسه درست کردن آبجو، نشاسته‌ای که از شکر آبجو به دست میاد باعث آزاد شدن اتانول یا همون الکل میشه که همین خودش یه حال سرخوشی به آدم ها میده که مردم قدیم اون سرخوشی رو مثل یه معجزه میدونستن و براشون مقدس بود. اونا باور داشتن که این خدایان بودن که دستور تهیهش رو به زن شرقی قصه ما الهام کردن. به قولی هونوس، خیلی دقیق نمیشه گفت آبجو برای اولین بار از کجا اومده یا چرا اومده، اما هرچی که بوده سرخوشی که از خوردنش به آدم میداده وجود اونو توی زندگی و تمدن آدمی حتمی کرد. دو سه جا هست که میشه بهش به عنوان قدیمی ترین جای کشف آبجو اشاره کرد. یکی یه غار توی کوههای کارمل نزدیک حیفای اسرائیل که اونجا رو نسبت دادن به قوم ناتوفیان که 13,000 سال پیش اونجا زندگی میکردن. اما چیزی که درباره درست کردن آبجو تو اون موقع مورد شکه اینه که تو 13,000 سال پیش که هنوز ظرف و ظروفی وجود نداشت، اصلا یک جانشینی شروع نشده بود. پس درست کردن آبجو که احتیاج به ظرف و ظروف داره تو اون دوره به نظر منتفی میاد. مورد دیگه از وجود آبجو تو تپه های گوپکلی ترکیه هم هست که اون مال دوره پیش از سوفال یا پریپاتریه که از سنگ به جای ظرف و ظروف استفاده میکردن. اما مستندترین مدرک از وجود قدیمیترین آبجو رو توی تپه های گودین تو دل زاگرس پیدا کردن، نزدیک شهر کنگاور تو کرمانشاه. این سایت باستانی مربوط به 7000 سال پیشه، منتها این سایت از 7 دوره تاریخی تشکیل شده که از 5000 سال قبل میلاد مسیح شروع میشه و تا دوره مادها ادامه داره. و این سایت یه ویژگی جالب که داره اینه که هر دوره رو روی یه دوره دیگه ساختن و از 5 لایه یا 5 طبقه تشکیل شده. مثلا دوره مادا توی طبقه دوم گودین تپه است که یه دژ نظامی اونجا ساخته شده. حالا توی یکی از همین طبقه ها یه کارگاه آبجو سازی کشف کردن که مربوط میشه به 5000 سال پیش و از قدیمی ترین کارگاه های آبجو سازی کشف شده توی تاریخه که قدمتش به خیلی خیلی قبل‌تر از تاریخ مادها تو اون منطقه برمیگرده. جز توی ترکیه و ایران و اسرائیل و فلسطین، توی منطقه اوروک، توی عراق امروزی و مصر هم نشونه های قدیمی از آبجو وجود داره. مثل نون، آبجو رو هم به جای دستمزد به کارگرا میدادن و حتی ممکن بود روزی 5 لیتر سهم هر کارگر بشه. توی چین هم توی 7000 سال پیش از برنج یه نوشیدنی مثل آبجو درست میکردن و از میوه ها برای دادن طعم استفاده میکردن. کلن هر چیز شیرینی که تو شکر داشت و میتونست باعث تولید الکل بشه تو تهیه این نوشیدنی مورد استفاده قرار میگرفت. مردم بین النهرین اونقدر از وجود آبجو لذت میبردن که شده بود جز و لاینفک سفرشون. شعرها و نقاشی ها و اسطوره هاشون قشنگ نشون میده که نه تنها آدم ها که خدایانشون هم از نوشیدن یا خوردن آبجو لذت می بردن. حالا طرز خوردنش هم جالبه، چون آبجوهای اولیه فیلتر نشده بود و غلیظ بود و حسابی توش خورده و ریزه داشت، از نی برای فیلتر کردن استفاده می کردن تا توفاله ها رو مصرف نکنن. احتمالا قدیمی ترین مورد مصرف نی هم برای آبجو بوده که سومریا یا بابلیا اختراعش کردن. چند تا نی توی اهرام مصر از جنس سنگ لاجورد و طلا هم کشف شده که گذاشته بودنش کنار فرعونشون که هر وقت حوث آبجو کرد بی نی نمونه تا مجبور نشه توفاله ها رو قاطی آبجو میل کنه. شعر قدیمی اینانا و خدای حکمت به زبان سومری درباره دو تا خدای سومریه که دارن با هم آبجو میخورن. خدای حکمت که اسمش اینکی بوده اونقدر مست میکنه که قدرت رو از شهر خودش اریدو به شهر اوروک که شهر تحت سلطه اون یکی خدا یعنی اینانا بوده میبخشه. همینطور سرود نینکاسی یه شعر در حمد و ستایش خدای آبجوه که اسمش نینکاسیه. این شعر روی لوهای گلی کشف شدن که مال دوره سومریه. از همین سرود نینکاسی اولین رسیپی آبجو رو میشه پیدا کرد که نوشته این نوشیدنی جادویی از گندم و جو یا مخلوط هر دوشون درست میشه و نوشته این غلات باید مربوط به آخرین برداشت باشن و تر و تازه، نباید خرد بشن، نباید از سبوسشون جدا بشن و باید توی آب خالص خیسونده بشن. به قولی good water makes good beer. بعدش هم بزننش جلوی آفتاب تا جوونه بزنه. اونا به خاطر تجربه فهمیده بودن وجود سبوس باعث میشه فرآیند تخمیرم بهتر و سریعتر اتفاق بیفته. میونه پرانتز یه چیزی هم در مورد مالت بگم که احتمالا اون موقع این کار رو نمی کردن و اونم اینه که دونه جو تا یه اندازه که جوونه میزد اونو حرارت میدادن تا دونه دیگه جوونه بیشتری نزنه. به این کار مالتینگ میگن. حالا از نظر علمی و توی فرآیند تهیه آبجو دلایل خودشو داره. حالا بعدش فرآیند تخمیر و حرارت دادن هست که مرحله های بعدی توی درست کردن آبجوه. جالبش اینه که توی قدیم برای حرارت دادن چون ظرف و ظروف نداشتن یا یه دیگه سنگی داشتن که توی اون آبجو رو حرارت میدادن یا یه ظرفی داشتن که آبجوی که اون تو بود سنگای داغ رو مینداختن توی اون ظرف. تا همین 100 سال پیش هم توی اتریش این روش هنوز استفاده میشد و ظاهرا این روش سنتی جالبیه که نتیجه خروجیش هم ظاهرا بد نیست. حالا برگردیم به داستان نینکاسی. نینکاسی الهه آبجو بود و پدرش پادشاه اوروک و مادرش هم یکی از مقامات بالای معبد اینانا که خدای تکوین و آفرینشه. نینکاسی از آب تازه گازدار به دنیا اومده و اون الهه‌ایه که اومده آرزوها رو برآورده کنه و همینطور خودش بوده که نوشیدنی هر روز مردم رو تهیه می‌کرده. یکی دیگه از اثرهای قدیمی که مربوط به دوره تمدن بین النهرینه که به آبجو توش اشاره شده حماسه معروف گیلگمشه. توی این داستان اندیکو که یه آدم بدوی بوده توسط یه زن به نام شامات قرار میشه که تربیت بشه و رشد پیدا کنه و به قولی متمدن بشه. توی این مسیر تمدن و آموزش و پرورش خوردن آبجو و آموزش خوردن آبجو یکی از مواردی بوده که به اندیکو توی این داستان یاد داده شده بوده. یا یه جای دیگه توی گیلگمش نوشته که سیدوری به گیلگمش توصیه میکنه که به تلاشش برای پیدا کردن معنای زندگی پایان بده از اون چی که زندگی تا الان بهش داده لذت ببره، که خوردن آبجو هم یکی از اون لذت هست. حالا اگه درباره حماسه گیلگمش خیلی کنجکاوین و میخواین درست حسابی بفهمین که گیلگمش کیه و داستانش چیه و این همه میگن گیلگمش داستان درباره چیه، حتما پادکست ساگا رو گوش بدین. خیلی جالب داره توضیح میده اونجا. سومریا آبجو رو از این نونی به اسم باپیر درست میکردن. اونا این نون رو تخمیر میکردن با آب، بعدش هم همون نیای معروف رو میکردن توی این نون و سعی میکردن که آبجویی که از این نون به دست اومده رو مصرف کنن. اونقدر تولید آبجو زیاد شد که مجبور شدن توی دوره بابلی توی قانون حمورابی چند تا قانون وضع کنن که یکیش این بود اگه توی تهیه آبجو یکی به آبجو آب ببنده حتما سزاش مرگه. بابلی اونقدر توی تهیه آبجو حرفه‌ای شدن که اونو به کشورهای اطرافشون هم صادر میکردن و به مصر هم فرستادن. بعد سقوط بابلیا این مصریا بودن که پا جای پای بابلیا گذاشتن و به رشد صنعت آبجو کمک کردن. مصریا به آبجو زیتون میگفتن و باور داشتن که آدما به دست خدای بزرگشون یعنی اوسیریس راه درست کردن آبجو رو یاد گرفتن. اوسیریس خدای کشاورزی توی مصر باستانه که مصریا اعتقاد دارن که اون یه جوشونده از جو با آب مقدس نیل رو درست کرد و تو به خاطر مشغله زیاد اونو زیر آفتاب یادش رفت. وقتی برمیگرده میبینه یه معجون تخمیر شده پف کرده جلوی چششه که بوی عجیبی هم میده. اون امتحان میکنه و با کمال تعجب میبینه همچی چیز بدی هم نیست و میگه چرا ندم بقیه مردم هم ازش مصرف کنن و به عنوان یه هدیه اجازه مصرفشو به مردم مصر میده. آبجو اونقدر توی مصر محبوب بود که وقتی کلوپاترا روی آبجو مالیات بست همین قضیه باعث شد تا ملکه محبوبیتشو بین مردم از دست بده و اونش هم این بود میخواد با این کار نذاره که مردم زیاد مست بشن. اما همه میدونستن که اینا یه بهونه است چون که توی جنگ با رومیاس و پول کم آورده. صنعت آبجو سازی از مصر به یونان هم رفت. و یونانی ها با کمی تغییر کلمه زیتون به آبجو میگفتن زیتوس. اونا به اندازه مصری ها به آبجو علاقه نداشتن و دوست داشتن محصول خودشون که شراب بود رو مصرف کنن. بعد یونانی ها رومی ها بودن که با آبجو آشنا شدن، ولی مثل یونانی ها ترجیحشون استفاده از شراب بود و خوردن آبجو براشون به معنی بیکلاسی بود. یعنی گفتن این یه ماده ایه که مردم فقیر باید مصرف کنن و دور از شأن ماست که ما بخوایم همچین نوشیدنی استفاده کنیم. اصلا اکثر نویسنده و شاعراشون هم خیلی با بی‌علاقگی از آبجو اسم میبرن. با وجود این بازم نمیشد جلوی رشد آبجو رو توی اروپا گرفت. آبجو از طریق یونانیا به سرزمین گال‌ها صادر شد. گال‌ها هم تو قسمت دوم بهتون گفتم پدرای امروزی مردم فرانسه و از اونجا به اسپانیا، قسمت شرقی دریای آدریاتیک و تا قلب سرزمین ژرمنا نفوذ کرد و کم کم به عنوان یه ماده قوی تر از شراب به خونه مردم اروپا راه پیدا کرد. مردم روم بهش میگفتن چرویزیا، اونم به احترام الهه برداشت محصول که اسمش چرس بود، تا اینکه مردم فرانسه اومدن و بهش گفتن بیره. اما این آلمانیا بودن که آبجو رو توی اروپا محبوب کردن. آلمانیا به آبجو میگفتن اول. البته میدونم زیاد درست تلفظش نمیکنم. آلمانی تلفظی دارن توی او که من الان فکر نکنم بتونم زیاد درست درش بیارم. خلاصه اونا این اسم رو از اسم انگلیسی ایل گرفتن که مردم آنگلوساکسون یعنی ولزیا و اسکاتلندیا و انگلیسیا و ایرلندیا به آبجو میگفتن ایل و ریشه اول که آلمانیا بهش میگفتن از ایل اومده. حالا چی شد آبجو تو اروپا جا افتاد؟ دو تا دلیل مهم داشت. یکی این که یه دوره توی یه قسمتایی از اروپا به خاطر کنترل قیمت و تولید شراب، کاشتن انگور و داشتن تاکستان محدود شد و اروپا هم پر زمینای حاصل خیزه که مناسب کشت غلاته. از یه طرف انگور میوه فصلیه و تولید شراب فصلیه، ولی تولید آبجو چندان ربطی به فصل نداره و میشه همیشه درستش کرد. به همین دلیله که آبجو خیلی سریع تو اروپا رشد کرد. ولی دلیل دوم دیگه مردم اروپا رو به این نوشیدنی وابسته کرد. حالا دلیل دوم چی بود؟ یه بیماری بود که داشت کل اروپا رو اذیت میکرد. بیماری به اسم وبا. ملت هم تا خیلی وقت نمیدونستن که دلیل این مریضی آبای آلوده است. ولی فهمیده بودن هر وقت جای آب آبجو مصرف میکنن این مریضی رو نمیگیرن. اون هم دلیلش جوشوندن آب توی آبجو بود که آب استریلیزه میشد و آب استریلیزه باعث میشد اینا وبا نگیرن. همین هم باعث شدش که آبجوی حالت تقدس مآبانه هم پیدا بکنه. حالا جالبیش کجاست؟ اینه که کسی که کشف کرد آبجو باعث میشه اینا وبا نگیرن خودش یه کشیش بود. ولی خب همم به مصرف الکل رضا نمیداد دلشون و اونو یه چیز نجس میدونستن. این آقا اومد چیکار کرد؟ اومد توی کلیسای خودش یه کارگاه آبجو سازی رو انداخت و بعد اینکه اونم درست کرد روی هر بطری عکس یه صلیب رو مهر کرد و به قولی با این کارش اومد که بگه آقا حلاله بخوری. کم کم به جستوی جنوب فرانسه کل سومه و کلیساهای اروپا قسمتی از زمیناشون رو کردن کارگاه آبجو سازی، یه قسمتیش هم کردن زمین کشاورزی که جو و گندم توش بکارن. خلاصه افتادن به کش کردن و تخمیر و تولید. الان هم هنوز خیلی از این سومه ها این آثار به جامونده از تهیه آبجو رو توی خودشون دارن و خیلی هاشون هم تبدیل شدن به موزه، مثل سومه آنتیسنه توی یه شهری توی بلژیک که همین اسم رو داره. توی دوره قرون وسطای همون دارک ایج صنعت کشاورزی و غذا دست سومه‌ها بود، چون هم زمینای زیادی دستشون بود و هم این که رقیباشون که زمیندارای سکولار بودن اعتقادی نداشتن که با کشت و کار میشه پولی در آورد. پس کلن صنعت غذا انحصاری دست سومه‌ها بود و مثل شراب و پنیر که این سومه‌ها بودن که هی بهتر و بهترش کردن، بازم این سومه‌ها بودن که آبجو رو ارتقا دادن و کیفیتش رو بهتر کردن. سومعه کوروی توی نورث وستفالیا یا سومعه کوربی توی فرانسه یا سومعه وستمنستر توی انگلستان همه از این نوع سومعه ها بودن که یک کارگاه آبجو سازی تو دل خودشون داشتن و دیگه کم کم تبدیل شده بود براشون یه بیزینس. حالا غیر این راهبا و کشیشا و مردای دین از علوم گیاهی و خواص گیاهای دارویی هم اطلاعات زیادی داشتن. اومدن چیکار کردن؟ اومدن چند تا از این گیاهایی که به نظرشون مفید می اومد و با آبجو قاطی کردن و میکس کردن که مثلا خاصیت آبجو رو بالا ببرن. تا حالا هرچی از آبجو میگفتیم با آبجویی که الان میشناسیم زمین تا آسمون از نظر طعم و مزه فرق میکرد و رنگ و بوش که اصلا یکی نبود. اما این دونه رازکه که اون چه امروز به اسم آبجو یا بیر میشناسیم و بهمون داد. طعم و بو و کیفیت جدیدی به آبجو داد و صفحه تازه‌ای توی زندگی آبجو باز شد. رازک اونقدر مهم و گرون شد که خیلی به جای اجاره بها اومدن این جونه رو به سومه‌ها پرداخت میکردن. اول این سومه‌های آلمانی بودن که اومدن آبجو رو با رازک قاطی کردن و مزه جدید رو اختراع کردن و چون میخواستنم که از آبجوهای قدیمی متمایزش کنن اسمش رو از ایل به بیر عوض کردن. قبل اینا رازک برای مردم خواص دارویی ضد عفونی داشت و مردم باور داشتن که نیروی آفرودیتی داره، یعنی قوت جنسی بهشون میده. پس خودش دلیلی شد که این آبجوهای جدید مشتری بیشتری پیدا کنه. اما کم کم رقابت بین تولید کننده های آبجوهای قدیمی و آبجوهای جدید شروع شد. اسقف اعظم کلن و لیژ با توجه به اینکه خودش از تولید کننده های آبجوی مدل قدیمی بود، مصرف آبجو با رازک رو حرام اعلام کرد، چون میگفت خاصیت آفرودیتی داره. حالا امید داشت به این بهونه مردم دوباره برگردن به خوردن اون آبجوی قبلی. حالا از اون ورم پادشاه کل خودش یه آبجو خور قهار بود و طرفدار آبجوی با کیفیت. مالیات رو برای آبجو با طعم رازه کمتر از بقیه آبجوها کرد که اینجوری بود که بیر بر ایل پیروز شد. تو اون دوره یه روش جالبی واسه کنترل کیفیت آبجوها وجود داشت که بر حسب اون آزمایش میومدن آبجوها رو درجه بندی میکردن. حالا روش این تسترها چی بود؟ اینا یه چم میبستن به نشیمنگاشون، بعد روی نیمکت چوبی، صندلی، چیزی یه مقداری از اون آبجوی تحت آزمایش رو میریختن، بعد میشستن رو همون صندلی. یه ساعتی هم با صاحب کارگاه آبجوسازی گپی میزدن و سیگاری میکشیدن تا وقت بگذره. بعد یه ساعت از دو صندلی پا میشد. حالا اگه صندلی باش از جا بلند میشد، این یعنی اون آبجوی مرغوبیه. حالا اگه صندلی باش از جا بلند نمیشد، اون آبجوی درجه دومی، سومی، چهارمی چیزی بود. حالا انقدر زور این کنترل کیفیتی ها زیاد بود، کسی هم جرات نمیکرد که به نظرشون اعتراضی چیزی کنه و از سمت پادشاه میومدن و حسابی خرشون میرفت. کم کم صنعت آبجوسازی تبدیل شد به یه غول توی کل دنیا. با اینکه ماده اصلی تو خیلی از جاها جوه، اما آفریقایی‌ها از ارزن برای آبجو استفاده میکنن. آبجو ژاپنیا همون ساکیه. توی آمریکای جنوبی از ریشه یه درخت استوایی به اسم کاساوا آبجو تولید میکنن. هر ملت و منطقه به حسب ذائقه و شرایط آب و هواییشون توی درست کردن این آبجو از خودشون نبوغ نشون میدن. مثلا تو آفریقا برای تهیه مخمر اونا دونه رو میجوان تا با آنزیم آب دهنشون قاطی بشه و عملیات تخمیر اینجوری اتفاق بیفته. یا توی آمازون دوست دارن دونه ها رو بدن پیرای قبیله با دندونای خراب پر باکتریشون بجوان تا اینجوری تخمیر انجام بشه. مخمر اونقدر بعضی جاها مقدسه که توی زبونی مثل اسپانیایی به مخمر میگن مادره، یعنی مادر. دعوی ریشه اسم آبجو حرف و حدیث و حدس و گمان طبق معمول زیاده. تو فارسی که خیلی سرراست معلومه داریم از چی حرف میزنیم. اما توی لاتین و انگلیسی کمی قضیه فرق میکنه. گفتیم تا قبل میکس رازک با آبجو اسم بیر وجود نداشت و به تقلید از انگلیسی ها که بهش میگفتن ایل، آلمانی و سوئدی ها و خیلی جا بهش میگفتن اول. ایل از ریشه هندو اروپایی هلوت گرفته شده. هلوت یعنی جادو شدن و تسخیر شدن. کم کم فرانسوی ها بهش گفتن بیره که هنوز نمیشه گفت این کلمه از کجا اومده دقیق. بعضی میگن از کلمه برو یعنی تخمیر شدن مشتق شده، بعضی ها میگن از کلمه بیبره یعنی نوشیدن میاد، که در هر دو حالت این کلمه بیر با این دو کلمه رابطه مستقیم داره، هم نوشیدنیه هم تخمیر شدنی. بزرگترین فستیوال آبجو خوری دنیا اسمش اکتوبر فسته که هر سال توی مونیخ آلمان جشنشو میگیرن، از وسط های سپتامبر تا اول یک شنبه اکتبر که تقریبا 16 تا 18 روز بزن و بکوب و بنوشه و حالا مخلفات اطرافش و تفریحات مرسومش. چیزی نزدیک 6 میلیون نفر هر سال توی یه زمینای دور چادرای قولای آبجوسازی اطراف مونیخ جمع میشن و این روزا رو به روش خودشون جشن میگیرن. داستان این فستیوال هم برمیگرده به 12 اکتبر سال 1810 که پادشاه لودویگ با خانومی به اسم ترزه ازدواج میکنه و تصمیم میگیرن برای جشن عروسیشون کل مردم شهر رو سور بدن. پس همه رو به زمینای اطراف مونیخ دعوت میکنن تا اونجا دور هم عروسی پادشاه لودویگ رو جشن میگیرن. این زمینا به اسم زمینای ترز هنوزم همون جاییه که امروز هم هنوز همونجا اکتوبرفست رو جشن میگیرن. خلاصه این جشن بهشون اونقدر مزه داد که سال بعد و سال بعد و سال بعد برگزارش کردن و تا امروز هنوز این سنت پا برجاست. قدیمی ترین آبجو سازی دنیا هم که هنوز کار میکنه یه سومه تو آلمان به اسم وایهن اشتفان توی منطقه باواریا که از سال 1040 یعنی تقریبا 1000 سال پیش تا الان داره کار میکنه. توی خیلی از بارای آلمانی میتونی یه لیوان شبیه بود پیدا کنی که یادآور سالای جنگ جهانی اوله که سربازا توی بوتاشون آبجو میخوردن. آبجو اونقدر تو بعضی فرهنگا و ملت ها عجین شده که وقتی نیلزبور دانمارکی جایزه نوبل رو برد، یه شرکت آبجو سازی یه خونه با لوله‌کشی آبجو بهش هدیه داد که آبجوش مستقیما از همون کارخونه به خونش میومد و نیلزبور تقریبا مادام العمر مجانی آبجو خورد. از محبوبیت و علاقه بی حد و حس بعضی مردم به آبجو که بگذریم، به منفور بودن و حرام بودنش هم تو خیلی جاها میرسیم. یکی مثل لوی پاستور یه کتاب داره که تو اون درباره همه درد و مرضا و بیماریایی که آبجو میتونه برای ما به همراه بیاره کلی نوشته. یهودی ها و مسلمان ها به خاطر الکل و نجس بودنش که لب بهش نمیزنن و اونو ممنوع کردن و همه ما از داستاناش خبر داریم و دیگه دوباره گویی نمی کنم. آبجو چون تو کشور خود ما ممنوعه، باید بگم که من اگه این داستانو تعریف کردم و پروندهشو باز کردم به معنی تاییدش نیست. پس حالا نیاییم بگین که اومده اینجا به ما خوردن آبجو رو یاد بده. من اگه اومدم این پروندهش رو باز کردم، اومدم تا قصه یکی از قدیمی ترین نوشیدنی های ساخته شده به دست آدم رو براتون تعریف کنم. خب پرونده آبجو رو توی قسمت سوم پادکست مزگو همینجا میبندم و برای دنبال کردن عکس و ماجراهای آبجو و قسمت های قبلی سعی به اینستاگرام مزگو بزنید. maz.go اونجا هم داستانای قشنگی براتون تعریف میکنم. مراقب کوچیک‌ترا باشیم که آینده ایمان و حواسمون به بزرگ‌ترا باشه که گذشته ایمان. هم شما و هم خودم رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. تا قسمت بعدی که قراره برگردن، یعنی ماه بعد، لطفاً مراقب خودتون باشید.